هستن، میشه از جعبه‌های محتوایی کارتونی استفاده کرد که امکان ثبت اطلاعات روی اونا وجود داره، ولی بیشتر جعبه‌ای که ما برای سازخونه استفاده میشه از جعبه‌های پلی‌اتیلن است که در سایت‌های مختلف اونجا ذخیره میشه.
آقای دکتر عزیزی، شما فرمودید که چه اقداماتی رو باید پس از برداشت یک باغدار رعایت بکنه و اینکه باید چجوری انتقال پیدا بکنه. این رو هم صحبت کردیم که همه این محصول قرار نیستش که به بازار عرضه بشه. و یه مقدار از این محصول باید در انبار نگهداری بشه. این انبار چه شرایطی رو باید داشته باشه و اینکه چه مدتی ما میتونیم این محصول سیب رو در انبار با توجه به اون شرایط نگهداری بکنیم؟
سرخونه‌ای که ما در کشور داریم حالا بیشتر سرخونه‌ای هستن که از گاز آمونیاک استفاده میکنن، یعنی آمونیاکی هستن.
بله.
ولی ما سرخونه‌ای پیشرفته‌تری هم داریم که اصطلاحاً بهشون میگن سرخونه‌ای اتمسفری.
درست.
سرخونه‌ای آمونیاکی مدت زمان محصولی که اگه شرایط مناسب باشه میتونیم ما 5 تا 6 ماه محصول سیبمون رو در اونجا نگهداری کنیم. در سردخونه های اتمسفری تا میشه 10 الی 11 ماه محصول رو به صورت سالم در اونجا نگهداری کرد. سردخونه هایی که ما استفاده میکنیم اینا زیر نظر اداره استاندارد هستن و کارشناس های کنترل کیفی هم دارند. وقتی که محصول قبل از اینکه وارد بشه بایستی اون استاندارد هایی که لازم هست تو سردخونه ایجاد بشه، زدفونی خود سردخونه با قارچ‌کش ها، چون احتمال داره که اسپور قارچ‌ها در اونجا وجود داشته باشه و بعداً باعث آلودگی میوه ما بشه. به همین خاطر قبل از ورود میوه بایستی تمهیدات لازم ایجاد بشه، اون فرمایی که لازم از طرف اداره استاندارد از اون تأسیساتی که داره، تأسیساتی
بله.
که برای ثبت کردن داخل سردخونه اتاقهای سالن‌های سردخونه حتما اینا بازدید بشه و اون شرایط استانداردی که لازم هست ایجاد بشه. بعد از اینکه محصول وارد شد، یعنی قبل از اینکه وارد سالن ها بشه، یه اصطلاحی داریم که اصطلاح میگن پیش خنک کردن یا پری کولینگ. یعنی محصولی که ما میبریم سردخونه مستقیم نبایستی وارد سالن ها بشه. بایستی دماش گرفته بشه در یه اتاقی، اونجا اول سرد بشه، 24 ساعت اونجا نگهداری بشه، بعداً به تدریج وارد خود سردخونه ها بشه که دماشون فرق میکنه.
درسته.
چون اگه ما یه دفعه محصولی که برداشت کردیم دماش بالا هست در سطح باغات وارد سالن کنیم، شوک بهش وارد میشه و میزان ضایعات میوه رو بیشتر خواهد کرد. به همین خاطر ما حتما بایستی پری کولینگ رو روی محصول انجام بدیم.
آقای دکتر عزیزی، شما فرمودید که در انبار میشه 5-6 ماه حتی بیشتر ما سیب رو نگهداری بکنیم. حالا درجه دمای این سردخونه ها باید چقدر باشه و میزان رطوبت رو هم بفرمایید.
بله بله. برای نگهداری محصول شرایطی که لازم هست، یکی دما هست که خیلی مهم هست. دمای مناسبی که برای ارگان سیب که بیشتر در اونجا گلدن و رقم قرمز هست، 0 تا 1 درجه، بالای 0 هست و میزان رطوبتی که بهترین میزان رطوبت 90 الی 95% هست و میزان رطوبت از 85% نبایستی کمتر باشه.
درست.
شرایط دیگه هم تهویه خود داخل سردخونه هست، تهویه هم خیلی مهم است. این هم بستگی داره، تهویه هم بستگی داره به شرایط چینش میوه در داخل باکس پالتایی که داخل سردخونه نگهداری میکنن. اگه اون فضایی که پیش بینی شده نحوه تینششون باعث میشه که اون جریان هوای سردی که از طرف گاز آمونیاک تولید میشه به خوبی در داخل سردخونه ترخش پیدا کنه و مشکلی برای محصول ما ایجاد نشه.
درسته.
این سه عاملی که خدمتتون عرض کردم بسیار مهم هست. دمای بالاتر از 1 درجه یا 2 درجه باعث میشه میزان تنفس افزایش پیدا کنه و اگه از 0 درجه هم بیاد پایین‌تر میوه ما دوچار یخزدگی میشه و بافتش آسیب میبینه.
درسته.
در این خاطر در این رنج دمایی بایستی میوه نگهداری بشه.
درسته. از بس. چینش گفتید آقای دکتر عزیزی.
بله.
چینش این محصول در انبار باید چگونه باشه؟ چقدر ارتفاع؟ چند ردیف؟
بله. اولا سردخونه‌ای که با با توجه به اون مجوزی که بهشون دادن، اون ظرفیتی که بهشون دادن، مثلا اگه یه صد خونه ظرفیتش 3000 تن هست، باید همون 3000 تن رو نگهداری کنه.
درسته.
حالا بعضی صدخانه متاسفانه بیشتر از حد ظرفیت خودشون میوه ها رو نگهداری میکنن، ضربه های میوه رو اونجا چینش میکنن، باعث میشه که اون شرایط استانداردی که برای نگهداری میوه لازم هست اونجا ایجاد نشه و میزان ضایعات میوه بیشتر خواهد شد. به همین خاطر چینش میوه اداره استانداردی استانداردهایی داده در این خصوص. مثلا فرج سقف بایستی حداقل 60 سانتی متر باشه، یعنی کمتر از 60 سانتی متر نباشه. از دیواره بغلی بایستی 15 سانتی متر باشه. بین خود باکس پالتا حداقل 15 سانتی متر فاصله باشه. این شرایط هم، این چینش هم به خاطر این هست که اون هوای سردی که از طریق گاز تولید میشه به صورت یک نواخت در داخل میوه ها جعبه ها حرکت کنه و اگه یعنی تنفسی هم از طرف میوه ها تولید میشه اون در اونجا راکد نشه، چون
درسته.
وقتی که ما گاز دیوکسید کربن در یک جا تجمع پیدا میکنه یه عوارض فیزیولوژیکی پس از برداشت ایجاد میشه که اصطلاحاً بهش میگن اسکالد یا سوختگی، یعنی یه طرف میوه دوچار سوختگی میشه و ناشی از تجمع گاز دیوکسید کربن هست.
درسته. بله. متشکریم آقای دکتر حسین عزیزی، اگر موافق باشید و همراه ما یه بخش دیگر رو داشته باشیم در برنامه‌مون، بشنویم به اتفاق و بعد برگردیم و ادامه صحبت درباره موضوع بعدی. دوستان عزیز، در این بخش از برنامه اخبار حوزه باغبانی هفته گذشته رو با هم مرور میکنیم، همراه ما باشید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم. باز هم با تازه های باغبانی در خدمت شما هستیم و امیدواریم که از اخبار ارائه شده در این بخش استفاده کامل رو ببرید. در خدمتتون هستیم، با ما همراهی بفرمایید. مدیرکل دفتر امور گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی معاونت باغبانی جهاد کشاورزی بر ضرورت انتقال کش سبزی و سیفی از فضای باز به محیط گلخانه تاکید کرده. آقای غلامرضا تقوی گفت این انتقال کش به منظور افزایش بهره‌وری، حفظ منابع آب و خاک کشاورزی، صرفه‌جویی و ارتقای بهره‌وری آب، افزایش عملکرد تولید محصولات کشاورزی در خارج از فصل و آزادسازی اراضی برای کشت محصولات کم آببر با ارزش اقتصادی بالا انجام میشه. به افزود توسعه گلخانه ها از برنامه های اولویت دار وزارتخونه است و در برنامه 5 سالی ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی به این مهم تاکید شده. مدیر کل دفتر امور گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی گفت اکنون بیش از 32 میلیون تن سبزی و سیفی در کشور تولید میشه که از این میزان تولید کمتر از 3 میلیون تن مربوط به داخل گلخانه است. به افزود تولید سبزی و سیفی در فضای باز با مصرف آب زیادی همراه. آقای تقوی ضمن اشاره به اینکه کشور در شرایط حاضر با تغییر اقلیم مواجهه گفت اگر بدین شکل کشت‌ها در فضای باز بدون ملاحظه و مباهات ادامه پیدا کنه، منجر به کم آبی، خشکسالی و از دست دادن خیلی از اراضی کشت خواهد شد. توسعه گلخانه ها و انتقال کشت امروز دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. این مهم باید تا سال 1400 به صورت قطعی و فراگیر در همه استان های کشور اتفاق بیفته. خبر دیگری هم درباره توسعه گلخانه ها. نخستین نشست هماندیشی سرمایه گذاری با سازوکار مشارکت عمومی خصوصی در توسعه گلخانه ها برگزار شد. معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی در این نشست علت رشد نداشتن گلخانه ها در سالهای گذشته رو اقلیم متنوع کشور، آشنایی نداشتن و عدم تخصص کارشناسان، ضعف در طراحی ساخت و صنعت گلخانه عنوان کرد و گفت در سالهای اخیر نقطه عطفی در صنعت گلخانه سازی و تولید محصولات گلخانه‌ای و پذیرش محصولات گلخانه‌ای توسط مردم اتفاق افتاده است. آقای محمد علی طهماسبی با اشاره به انتخاب مجری طرح برای توسعه گلخانه‌ها توسط وزیر جهاد کشاورزی در دولت کنونی افزود توسعه گلخانه‌ها از جمله برنامه‌های مهم اقتصاد مقاومتی وزارت جهاد کشاورزی. وی با بیانی که تربیت نیروی انسانی در دانشکده‌های کشاورزی برای تولید محصولات گلخانه‌ای توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری پذیرفته شده گفت دانش بخش خصوصی در فناوری‌های ساخت سازه‌های گلخانه‌ای بومی شده و هم‌اکنون سازه‌های گلخانه‌ای به سایر کشورها صادر می‌شود. و خبر آخر در مورد کیوی نوبرانه گیلان که در بازارهای روسیه مشتری داره. مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی گیلان گفت 7500 باغدار گیلانی برداشت کیوی رو در 5746 هکتار باغ خودشون آغاز کردن. آقای پارسا فرافسود پیش بینی میشه باغداران امسال 180000 تن کیوی به ارزش 9000 میلیارد ریال برداشت کنند. پی با اشاره به اینکه سه شهرستان تالش، رودسر و آستارا مهمترین مناطق تولید کننده کیوی در گیلانن گفته به تازگی شرایط صادرات کیوی به روسیه فراهم شده و کیوی گیلان به دلیل کیفیت عالی بازار بالایی در کشور روسیه. روسیه به دلیل موقعیت جغرافیایی و بازار آماده بستر مناسبی برای فعالیت کشاورزان گیلانی برای ارزآوری و کسب درآمد مناسبه. وی صادرات کیوی با کیفیت رو تضمین کننده حفظ بازارهای موجود و گسترش اون دونست و گفت سال گذشته 67500 تن کیوی گیلان به کشورهای حاشیه خلیج فارس و روسیه صادر شده. خیلی ممنون از اینکه باز هم با تازه‌های باغبانی ما رو همراهی کردید. شما رو تا هفته‌های آینده به خدای بزرگ و منان می‌سپاریم. خدایا رو نگهدار.
شاخه های طلایی رو میشنوید از رادیو اقتصاد. دوستان عزیز، این برنامه مختص باغداران عزیزمون هست و هر هفته جمعه ها از ساعت 9 صبح به مدت یک ساعت تقدیم شما خوبان میشه. اگر علاقه‌مند به این برنامه هستید و یا در این حوزه دارین فعالیت میکنید و یا دوستان شما در این حوزه فعالیت میکنن و باغدار هستند، این برنامه رو پیشنهاد بدید و شما عزیز شنونده هم شنونده همیشگی برنامه شاخه های طلایی باشید. سامانه پیامکی 30036-37 هم در خدمت شماست و پل ارتباطی شما با برنامه شاخه های طلایی. از ابتدای برنامه در خدمت آقای دکتر حسین عزیزی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی هستیم و موضوع برنامه‌مون هم اقدامات پس از برداشت محصول سیب هست و از صحبت‌های مفیدشون استفاده می‌کنیم. آقای دکتر، از همراهیتون سپاسگزارم. سلامت باشید. شما در صحبت‌های قبلیتون اشاره داشتید به بیماری‌هایی که ممکنه پس از برداشت محصول سیب دچارش بشه. در مورد بیماری‌های شایعی که در زمان پس از برداشت ممکن هست که محصول سیب ما دچارش بشه رو بفرمایید.
از کنم خدمتون، ما دو قسمت داریم. یه سری اصطلاح بهشون میگن عوارض فیزیولوژیکی،
بله.
یه سری بیماری هستن که عاملشون قارچ هست.
درسته.
اونایی که عاملشون قارچ هست و باعث آلودگی میوه میشن، اونا بیماری اطلاق میشن. ولی اونایی که ناشی از شرایط نگهداری محصول، وضعیت کیفیت خود محصول هستن قبل از برداشت و بعد از برداشت، اصطلاحاً به اینا میگن عوارض فیزیولوژیکی.
درست.
شایع‌ترین عوارض فیزیولوژیکی که در محصول سیب داریم لکه ترخی هست، که یک عارضه هست که لکه های سیاهی روی پوست محصول ایجاد میشه و مزه‌شون هم تلخه. به همین خاطر بهشون میگن لکه ترفی. عرضه دیگه داریم به اسم آبگزیدگی میوه که بافت میوه مثل که حالت آبگزیدگی پیدا میکنه و آب درون سلولی در فضای بین سلولی تزمه پیدا میکنه.
بله.
این هم یه عرضه هست، عرضه لکه چوپنبهی داریم که و اسکالتا داریم که ناشی از شرایط خود نگهداری محصول هست، از جمله خود تنفسی که ایجاد میشه، تهویه داخل سرخونه و این عوارض فیزیولوژیکی بیشتری که خدمتتون عرض کردم برمیگرده به وضعیت کیفیت خود میوه. ما یه عنصر غذایی داریم به اسم کلسیوم. کلسیوم یکی از عناصر غذایی بسیار مهمی هست که اگه میوه های ما قبل از برداشت میزان کلسیم میوهشون پایین باشه مستعد میشن برای عوارض فیزیولوژیکی داخل ترخونه. به همین خاطر ما از باغداران عزیز خواهشمند هستیم، مخصوصا در مناطقی که ارتفاع منطقه از 1500 متر کمتر هست، در مناطقی که کوهستانی هستن، کوهپایه هستن، این عوارض کمتر دیده میشه، چون کلسیم یکی از عناصر غذایی هست که در مناطقی که ارتفاعشون بالاست کمتر شایع هست، ولی مناطقی که ارتفاع کم هست اونجا بیشتر دچار عوارض فیزیولوژیکی میشن به خاطر کمبود کلسیم که در اونجا دیده میشه. اون باغدارا توصیه میشه که حتما از محلول پاشی های کلسیم قبل از برداشت بایستی استفاده کنن. سیبایی که محلول پاشی میشن با کلسیم چون میزان کلسیم بیشتری رو جذب میکنن از طریق بافت خودشون، باعث میشن که در داخل سرخونه اون سفتی دیوار سلولیشون حفظ بشه و دچار عوارض فیزیولوژیکی نشن. ولی میوه‌هایی که در مناطقی که ارتفاع پایین هست، هر چه ارتفاع منطقه پایین‌تر باشه این عوارض فیزیولوژیکی بیشتر خواهد شد.
بله.
از راهکارهای دیگه هم غوطه ور کردن میوه قبل از ورود به سرخانه هست در محلولای کلسیم، از جمله کلرور کلسیم، که این باعث میشه که بازم سفتی بافت میوه بیشتر بشه. این عوارض در میوه محصولاتی که خوب مدیریت شدن، قبل از برداشت خوب مدیریت شدن، خیلی کمتر شایع هست و شرایط خود سرخونه هم خیلی موثر هست. سرخونه هایی که شرایط استاندارد رو برای نگهداری محصول ایجاد میکنن عوارض فیزیولوژیکی کمتر خواهد شد. به همین خاطر این سرخونه هم توصیه میشه اون کنترل دما، رطوبت، تهویه و چینش میوه حتما رعایت بشه که این عوارض کمتر اونجا خودشونو نشون بدن.
بله.
یه سری بیماری هم داریم داخل سرخونه که اصطلاحاً بهشون میگن بیماری های قارچی. زمانی که میزان رطوبت داخل سرخونه بیشتر از 95% باشه باعث میشه که این اسپور قارچا روش کنه روی محصول، مخصوصا محصولاتی که خوب برداشت نشدن، گرد و خاک اینا زیاد روشونه، برگ و اینا روی میوه قرار داره، این قارچا میتونن روی محصول روش کنن، از جمله قارچایی که آسپریجولوس هست، پنیسیلیوم هست، خیلی قارچا هستن که در خود سرخونه اینا فضا مساعد میشه و روش میکنن.
درسته.
این مسئله اولی هم که خدمتتون عرض کردم، قبل از اینکه محصول وارد سرخونه بشه بایستی حتما ضدعفونی بشه، چون احتمال داره اون اسپورای قار از خود داخل سرخونه وارد میوه بشه. به همین خاطر همه شرایط، یعنی در نظر گرفتن همه شرایط، هم خود محصول هم داخل سرخونه و مدیریت هایی که لازم هست بایستی اعمال بشه.
بله، متشکریم از توضیحات مفصلتون. اما بریم سراغ فراوری میوه سیب در کشور ما چگونه است و محصول سیب اگه بخواد فراوری بشه به چه محصولاتی تبدیل میشه؟
در مورد فراوری سیب حالا بیشتر برای کارخونه‌هایی که تولید کنسانتره میوه میکنند بیشتر از میوه‌های استفاده میکنند که اصطلاحاً بهشون میگن میوه های صنعتی.
بله.
یعنی میوه هایی که ریزش کردن، میوه هایی که درجه یک و درجه دو اینا نیستن، میوه هایی که قبل از برداشت ما یه ریزش هایی داریم که حالا در کشورم شایع هست، در باغای ما خیلی شایع هست، اینا را جمع‌آوری میکنند و به کارخونه های کنسانتره یا تولید آب میوه منتقل میکنن و اونجا کنسانتره میوه تولید میشه.
درسته.
حالا به غیر از این ما فراورده هایی که از سیب میتونیم ایجاد کنیم، خود صنایع خشکبار هست، خود در مرباسازی هست، در خشک کردن خشکبار هست که اونا را به صورت پوره تولید میکنن، و سایر استفاده صنعتی تو صنایع شامپو سازی و فراوری های دیگه که ازشون میشه بهره برداری کرد.
درسته، در کشور ما ابزار و لوازم لازم برای فراوری وجود داره، یعنی ما از این نقطه نظر برای فراوری محصول سیب مشکلی نداریم؟
والا صنایع وابسته به تولید محصول خیلی خیلی مهم هست که حالا ایجاد شده و انتظار میره که اینا هم روز به روز بیشتر بشن، چون محصولی که به صورت خام به فروش میرسه ارزش افزودش و قیمتی که به فروش میرسه برای خود باغدارم با قیمت نازلتری هست. به همین خاطر ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی در کشور، در استان‌ها، مخصوصا در مناطقی که تولید سیب بیشتر هست، یکی از راهکارهای بسیار مفیدی هست که باعث میشه ارزش افزوده محصول بیشتر بشه و منجر به توسعه صنعت باغداری میشه.
درسته.
اگه ما میوه به صورت خام عرضه کنیم، این باعث میشه که باغدارای ما ضعیف بشن، اون شرایط اقتصادی مناسب براشون پیش نیاد و توسعه باغشون رو به خوبی انجام ندن و مدیریتشون ضعیف بشه. صنایع تبدیلی حالا خوشبختانه کارخونه هستن در منطقه، ولی اینا کافی نیستن و حتما بایستی بیشتر توسعه پیدا کنن.
درسته. آقای دکتر عزیزی، اگر توصیه‌ای هست، نکته‌ای هست برای باغداران عزیز، به خصوص باغدارانی که در حال برداشت محصول سیب باغشون هستند، بفرمایید.
از کنم خدمتتون توصیه‌ای که برای باغداران عزیز دارم، واقعا بسیار زحمت می‌کشن، بسیار در این زمینه کار باغداری واقعا کار بسیار سختی هست. این هست که اگه بخوان شرایط محصولشون بهبود پیدا کنه، بایستی قبل از اینکه محصولشون رو برداشت کنن، در حین مدیریت باغ اون شرایط لازم برای تولید محصول با کیفیت هست حتما رعایت کنن. از جمله مدیریت تغذیه هست، مدیریت آبیاری هست، حرس هست، حرس صحیح هست، و همچنین محلول پاشیایی که عرض کردم لازم هست اینا ایجاد کنن، یعنی انجام بدن که وضعیت محصولشون بهبود پیدا کنه. و مهمترین نکته هم که باغداران عزیز بایستی در نظر بگیرن، زمان صحیح برداشت هست.
درسته.
اگه زمان صحیح برداشت و محصول خودشون رو برداشت کنن و برنامه‌ریزی‌های لازم رو قبل از برداشت انجام بدن، باعث میشه که محصولی که تولید میکنن از شرایط هم کیفیتش بالاتر میره، هم کمیتش هم بالاتر میره، و در پس از برداشت هم ضایعات میوه بسیار کمتر خواهد شد.
درسته.
و دوچار خسارت نخواهند شد. به همین خاطر من از اونا خواهش میکنم که اون مطالبی که خدمتشون عرض کردم، این مسائل بسیار مهم است، زمان برداشت رو حتما در نظر بگیرن و بتونن که محصول خوبی تحویل سرخونا بدن و اونجا هم شرط نگهداری که لازم هست اعمال بشه. تا انشالله محصول خوبی برای کشورمون تولید کنیم و وضعیت اقتصادی بخش کشاورزی ما بهبود پیدا کنه.
بله، انشالله. متشکریم آقای دکتر حسین عزیزی از اینکه از ابتدای برنامه با برنامه شاخه‌های طلایی همراه بودید.
خواهش میکنم.
خسته نباشید. خدا نگهدار شما.
تشکر میکنم. خدا نگهدار.
سلامت باشید. با آقای دکتر حسین عزیزی صحبت کردیم از ابتدای برنامه. ایشون عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی هستند. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. از اینکه همراه ما بودید از ابتدای برنامه خیلی متشکریم. از اینکه هر هفته همراه این برنامه هستید سپاسگزاریم. در هفته های آینده هم همراه ما باشید. سامانه پیامکی برنامه 30036 37 در خدمت شماست و پل ارتباطی شما با برنامه خودتون، برنامه شاخه های طلایی. دلتون خوش، سفره هاتون پرروزی. خدا نگهدار.
دلدادگان وادی عشقت روان شدند، پای برهنه ز راه بیابان رسیدند، از شوق دیدن حرمت پرتوان شدند. گروه کارخانجات تولیدی آلیس 40 حسینی را تسلیت می گویند.
9:56 دقیقه است و اما کلی خبر در رادیو اقتصاد وجود داره که یکیش همینه، بشنوید.
پویش مردمی کار و تولید، عکس های خودتون رو درباره موضوع های همچون کسب و کار حلال، مشتری مداری و کار و اشتغال زنان از طریق دو پل ارتباطی به دست ما در رادیو اقتصاد برسونید. @ کار _ تولید و یا شماره 0990 33 65 707. پویش مردمی کار و تولید. رادیو اقتصاد.
همه زندگیم فدات سرزمین مادری، تو برام تو زندگی عشق اول آخری. سرزمین مادری ای دلیل بودنم، به فدای تو همه سر سرات تنم. رنگ پرچم قشنگت، ذره ذره وجودم، نمیخواستم زنده باشم اگه
با رادیو اقتصاد بمانید. سامانه پیام کوتاه ما 30036 37 و تلفن 24 ساعته ما 27 86 20 98. راه های ارتباطی ما با شما خوبانه.